ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبحتون بخیر. با بخش اول از برنامه های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 14 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. دعوت میکنم همراه ما باشید.
نظری بر منظر بنا، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل، مهد در آمده دف بزن ای گل، مهد در آمده دف بزن ای گل.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی ایران. در این لحظه دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز پنج شنبه نهم مرداد سال 1404 هجری شمسی مطابق با ششم صفرالمظفر سال 1447 هجری قمری و برابر با 31 ژوئیه سال 2025 میلادی است. ششم صفر سال 633 هجری قمری 814 سال پیش قطب الدین شیرازی متولد شد. قطب الدین محمود ابن مسعود ابن مصلح در تاریخ ششم صفر سال 633 هجری در کازرون دیده به جهان گشود. وی علاوه بر شاگردی نزد پدر از محضر بزرگانی چون کمال الدین ابوالخیر کازرونی و شمس الدین محمد کیشی و همچنین خواجه نصیرالدین طوسی بهره فراوان یافت. این اندیشمند ایرانی در علومی چون پزشکی، ریاضیات، فلسفه و همچنین دانش‌های دیگر چون دینشناسی و علوم ادبی مهارت داشت. گفتند که شعر می‌سرود و ساز می‌نواخت. قطب الدین محمود در مدت عمر خود سفرهای بسیاری کرد و با دانشمندان دیگر سرزمین‌ها به گفتگو و مباحثه پرداخت. از جمله آثارش می توان به کتاب‌های جامع الاصول و نهایت الادراک اشاره کرد. قطب الدین محمود شیرازی کازرونی سرانجام در سال 710 هجری به سوی معبود شتافت. نهم مرداد، روز اهدای خون. در تاریخ نهم مرداد سال 1353 هجری شمسی، سازمان انتقال خون ایران تأسیس شد. هدف این سازمان سامان بخشیدن به وضع آشفته خونرسانی و تهیه و تأمین خون و فرآورده‌های سالم و رایگان برای نیازمندان بود. به همین مناسبت سال روز تأسیس این سازمان در نهم مرداد روز اهدای خون نامگذاری شده است. نهم مرداد، روز صدا و سیما. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده شده، رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما با انتقال دانش و مبادله افکار در پیشرفت جوامع نقش مهمی دارند. در این میان رادیو و تلویزیون به عنوان یک رسانه گرم و مردمی هم تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و هم دگرگونی جوامع را منعکس می‌کند. از این رو نقش بسیار اساسی و حیاتی بر عهده دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ نهم مرداد سال 1375 در بازدید 13 ساعته خود از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از روند کلی فعالیت‌های آن اظهار رضایت کردند. به همین علت برای گرامی داشت سال روز بازدید تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نهم مرداد روز صدا و سیما نامگذاری شده است. سی و یکم ژوئیه سال 2024 میلادی، یک سال پیش، اسماعیل هنیه به شهادت رسید. اسماعیل هنیه در سال 1962 در یکی از اردوگاه‌های نوار غزه متولد شد. وی از سیاستمداران مبارز فلسطینی و از رهبران جنبش حماس و همچنین مدتی نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین بود. هنیه در سال 2017 به عنوان رئیس سیاسی حماس انتخاب شد. در پی جنگ حماس با صهیونیست‌ها در سال 2023 رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد همه رهبران حماس را ترور کند. بیش از 60 نفر از اعضای خانواده هنیه به قتل رسیدند. از جمله در اوایل سال 2024 سه پسر و سه نوه این مبارز فلسطینی در حملات هوایی صهیونیست‌ها در نوار غزه کشته شدند. اسماعیل هنیه در حدود ساعت 2 بامداد 10 مرداد 1403 برابر با 31 ژوئیه سال 2024 در تهران به شهادت رسید. نهم مرداد، روز بزرگداشت جنید سلطانی، نگارگر نامدار ایرانی در سده‌های 8 و 9 هجری قمری است. از زندگی جنید اطلاع چندانی نداریم. فقط می‌دانیم که در شیراز زاده شده و به سبب اقامت طولانیش در بغداد به جنید بغدادی معروف شد. همچنین او به خاطر آنکه در دربار سلطان احمد جلایر نگارگری می‌کرد، برخی آثارش را با لقب سلطانی رقم زده و از این رو به جنید سلطانی هم معروف است. جنید در زمره نخستین هنرمندانی است که با تلفیق روش‌های تصویرگری پیشین شیراز، تبریز و بغداد، نظام زیباشناختی تازه‌ای در نگارگری ایرانی بنیان گذاشت، به طوری که برخی او را بزرگترین طراح دوران خیش دانستند. مهمترین اثر جنید که از شاهکارهای نقاشی ایرانی پیش از عهد تیموری محسوب می‌شود، تصویرگری نسخه‌ای از دیوان خاجوی کرمانی به خط میر علی تبریزی است که در سال 799 هجری در بغداد انجام شده است. این اثر نفیس اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. سرزمین دلیران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
ما را بجو راز نام ها. به نام خداوندی که گستره زمین را میراث صالحان و پاکان قرار داد. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها سلام. امیدواریم که شما عزیزان هر جا هستید شاد و سلامت باشید و مثل همیشه امروز هم ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. امروز قصد داریم برای شما از واژه الیاس و گفتنی های مربوط به آن صحبت کنیم. الیاس نام مبارک یکی از پیامبران الهی است و نامی است برای نامیدن پسران. لطفاً با ما همراه باشید. واژه الیاس به نظر بیشتر لغت‌شناسان واژه است عجمی یا غیر عربی. صورت‌های مختلف این واژه در زبان‌های عبری، سوریانی، حبشی و یونانی وجود دارد که نشان دهنده قدمت این واژه و نیز غیر عربی بودن آن است. در کتاب تعریفات جرجانی درباره معنای واژه الیاس آمده است: الیاس کنایه از قبض و گرفتن است، چون الیاس علیه السلام به عالم روحانی عروج کرد و قوای مزاجی و جسمانی او در عالم غیب از بین رفت و به اصطلاح قبض شد. از این رو الیاس کنایه از قبض است. همانطور که شنیدید، طبق نظر جرجانی معنای کنایه‌ای این واژه گرفتن است، اما به معنای دقیق واژه اشاره‌ای نشده است. در برخی منابع الیاس صورت دیگری از واژه الیای عبری ضبط شده، اما متاسفانه برای این واژه نیز معنای دقیق و واضحی در منابع موثق ذکر نشده است. الیاس نام پیامبری مشهور است. وی بر پایه آیات الهی از ذریه حضرت نوح علیه السلام به شمار می آید و در قرآن کریم نام وی در شماره صالحان آورده شده. در تاریخ آمده است که پیامبری آن حضرت همزمان با پادشاهی آهاب در میان یهود بوده و تأکید شده که حضرت الیاس کتاب خاصی نداشته است و در هیچ منبعی خبری درباره نوشته‌های او ثبت نشده. به جز رساله‌ای که به یهورام پادشاه یهود نوشته است. در گزارش مورخین از او به عنوان پیامبری غیور و امین و متعصب یاد شده است. بنابر روایات مشهور مفسرین اسلامی الیاس را از پیامبران عابد دانستند و حتی برخی تعبیر قرآنی عبدن من عبادنا را که در سوره مبارک کهف آمده است به حضرت الیاس علیه السلام مربوط دانستند. درباره سرگذشت این پیامبر والا مرتبه در منابع تفسیری اسلامی و تاریخی آمده است، چون قوم یهود عهد خیش با خداوند را فراموش کردند و پس از حضرت موسی به پرستش بتان روی آوردند، پروردگار در زمان آهاب پادشاه و حکمران منطقه بلبک حضرت الیاس را به پیامبری برانگیخت. همسر این پادشاه زنی بوده به نام ایزابل که در منابع تاریخی از وی به سیاه دلی یاد شده است. این زن که بر همسرش آهاب نفوذی کامل داشته وی را بران داشته بود تا مردم را به پرستش بت بل مجبور کند. مقدسی و تبرسی هم در گزارش خود آورده اند که ایزابل بسیاری از پیامبران الهی از جمله یحیی بن زکریا را به قتل رسانده بود. جالب است به نکته درباره چگونگی مبعوث شدن این پیامبر گرانقدر هم اشاره کنیم که ابن عباس در آغاز کتاب ابن اسحاق نقل کرده. در کنار قصر ایزابل شخصی با ایمان میزیسته که باغ بسیار زیبایی داشته. ایزابل تصمیم میگیرد که به هر قیمتی این باغ را از چنگ صاحبش درآورد. برای همین در فرصتی مناسب از غیبت آهاب استفاده میکند و صاحب باغ را به راحتی می‌کشد و باغ را به تصرف در می‌آورد. آهاب پس از بازگشت از این رخداد آگاه می‌شود اما واکنشی نشان نمی‌دهد. برخی از راویان مثل راوندی و سعالبی همین ماجرا را علت اصلی برانگیخته شدن حضرت الیاس به پیامبری می‌دانند تا از این پس در مقابل حق‌کشی ستمکاران ایستادگی شود. ابن اسحاق در ادامه گزارش خود از این داستان آورده است که حضرت الیاس در دستگاه حکومت آهاب جایگاه ویژه‌ای داشته و آهاب در همه امور حکومت با وی مشورت می‌کرده و برخلاف همسر و قومش به پرستش خدای یکتا معتقد بوده که البته این موضوع در بعضی از روایات تصدیق نشده. ابن عساکر و ابن عسیر آوردند که پس از قتل صاحب باغ مورد نظر ایزابل، الیاس علیه السلام اوضاع را نابسامان دید و به کوهی پناه برد. در روایات اسلامی مدت متواری شدن الیاس بین 7 تا 10 سال ذکر شده و آمده است که قضایان حضرت در این مدت از گیاهان بوده است. از سوی دیگر به امر خداوند فرزند آهاب به بیماری سختی دچار می شود تا آنجا که پزشکان از درمان وی ناامید می شود. از بل بت معبود مملکت آهاب و ایزابل نیز کاری بر نمی آید و دعا کردن به نزد بل سودی نمی بخشد. آهاب چندی نفر را به دنبال یافتن الیاس می فرستد. حضرت الیاس به آنان می گوید که علت بیماری فرزند آها پرستش بتان است و راه نجات فرزندش این است که به خدای یکتا ایمان بیاورند. آهاب و همسرش به جای ایمان آوردن به حیله و نیرنگ متوسل می شوند تا الیاس را به دام بیندازند. اما اراده الهی بر این بود که نیرنگ آنان بی ثمر باشد و فرزند آها بر اثر بیماری از دنیا برود. آها پس از این ماجرا بسیار متأثر می شود و به سوگ فرزند می نشیند. قوم حضرت الیاس همچنان به شرک و بت‌پرستی ادامه می دهند و الیاس علیه السلام از خداوند درخواست می کند تا 7 سال باران نبارد تا کافران تنبیه شوند. دعای آن حضرت مستجاب شد، اما لطف الهی بران قرار گرفت که مدت این قحطی 3 سال باشد. مردم بسیار آشفته بودند تا اینکه الیاس علیه السلام از آنان خواست به دین حق روی بیاورند. مردم پذیرفتند و حضرت الیاس دست به دعا برداشت تا باران ببارد و چنین شد. اما پس از اندک زمانی مردم عهد خیش را با خداوند و حضرت الیاس فراموش کردند و باز به بت‌پرستی روی آوردند. دل حضرت الیاس از دیدن این صحنه بسیار به درد آمد و از خداوند طلب مرگ کرد. گفتنی است که راویان معتقدند آن حضرت به امر و اراده خداوند به آسمان عروج کرد و الیاس علیه السلام را پیامبر بعد از خیش معرفی کرد. آنچه مسلم است آن است که خداوند به حقایق امور آگاه تر است و درباره روایت راویان نیز باید گفت الله اعلم بالامور. در پایان گفتنی است که برخی از ادعیه اسلامی منسوب حضرت الیاس را می توان در منابع شیعه و اهل سنت باز جست. عزیزان، تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
اسمم بابا برمیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
روزنامه روزنامه، خبر ایلو، بارونی 3000 تومن یخچال ساید بای ساید بخرید. روزنامه
یخچال ساید بای ساید بارونی 100 تومن؟ روزنامه 10 سال پیشه؟
نه اما واسه الانه، همینجا سراغ افسری سرای ایرانی، حتما کلی پیش پرداخت میخواد.
نه هیچی پیش پرداخت نمیخواد.
درسته آقا، ما برای جایزه دخترمون یه یخچال دوقلو بارود 100,000 تومن از سرای ایرانی گرفتیم.
بدونی یه خرون پیش پرداخت،
تازه ارسالش هم رایگان بود.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایلام، نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند.
شهر ما رو ببینن
و ایلام خوشاتنه.
ایلام
ایلام
دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی مرز در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین،
یا حسین، حالا همه استفاده کن، یا حسین.
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در اینجا زمان در تک و پاتک است، در اینجا زمان در تک و پاتک است، زمین پهنه کربلا یک است، کنون خاک مهران زلال و تلاست، گذرگاه و دروازه کربلاست. از آن دم که خون خاک در بر گرفت، از آن دم که خون خاک در بر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت، دل و جان ما دیده یه تر گرفت.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
به نام الله پروردگار جهان و دوستدار عالمان با فضیلت، با سلام به شما عزیزان که سویدای نیل به کمال و معنویت شما را شیفته فرزانگان تاریخ بشریت و تندیس‌های شکوهمند علم و فضیلت نموده است، برنامه من را آغاز می‌کنیم. به نظاره قله بلندی نشسته ایم که از دامنه کوه‌های عالم پرور جبل عامل سر برآورده و بر بلندای فلات ایران سایه گستر گردیده است. ما خود معترفیم که هرگز نتوانسته ایم جز در دامنه این کوه بلند دانش و تقوا گامی چند برداریم، لکن اگر از همین دامنه نگاهی در ساموز به آن قله رفیع و پرشکوه بیندازیم، درس عزت و خلوص و بزرگی خواهیم آموخت. یک نویسنده فرانسوی در این باره سخن زیبایی دارد. او میگوید: من هرگز